أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما اولهم وسيدهم مولانا ومقتدانا علي امير المؤمنين واخرهم ولي العصر حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا ان شاء الله جهت سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین امام عصر ارواح ناله الفدا صلواتی رو بلند مرحمت بفرمایید ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. در همین ابتدای سخن به رسم ادب عرضه بدارم با آقایان و اساتید خودم که این مجلس ما و منبر ما بار زعفران است به مقصد خراسان، تماما آیات و روایاتی است که از شما بزرگان بهره بردیم. به ساحت مقدس مولانا و امیر المؤمنین علی علیه السلام و همچنین وجود مقدس فرزندش حضرت حجت ارواح ناله الفدا صلواتی رو مجددن مرحمت بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه رجب است و به دهه پایانی ماه رجب رسیدیم. ماه رجب میدانید از جمله ماهایی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین برای رسیدن این ماه روز شماری میکردن داره که حضرت تعدادی از شبها رو در سال زنده نگه میداشتند و به اون امید بودند، من جمله شب اول ماه مبارک رجب. این چنین عظمت داره که امیرالمؤمنین منتظر بودند که ماه رجب فرا برسد و آغازین شب اون رو احیا بدارد. خب فضائل و مناقب این ماه رو همگی بهتر از من میدانید، اما این ماه از نیمه گذشت و به دهه پایانی رسیدیم. در روایات ما داره که امیرالمؤمنین فرمود رجبون شهریم، رجب ماه منه و شعبان ماه پیغمبر اکرم و رمضان هم ماه پروردگار. آیان بزرگان از این حدیث مطالبی به دست آوردن و تعابیری دارن. فرمودن که رجب شهر الولایت است و شعبان شهر الرساله و رمضان شهر الله. یعنی اگر کسی بناست از ماه مبارک رمضان به تمامه استفاده کنه و بهرمند بشه، مقدمه اون ابتداءن ماه رجبه. ورود این سلوک و بندگی از ماه رجب آغاز میشه با ولایت مولانا امیرالمؤمنین و ادامه این سلوک با ماه شعبان است و اعمال اون ماه شعبان که شهر رسالت بشه با توسل به وجود مقدس نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اما اتمام اون و مقصد اون ماه رمضان است که شهر الله باشه و ماه بندگی پروردگار. اما درسته ماه رجب عظمت داره چون شهر الولادت علی ابن ابی طالبه، ولادت با سعادت امیرالمؤمنین در این ماه رقم خورده. عظمت داره چون شهر الولایت است، ولایت علی ابن ابی طالب در این ماه تجلی پیدا میکنه. اما ما یه نکته‌ای رو باید همیشه کنار ولایت امیرالمؤمنین مد نظر قرار بدیم. دو تا واژه بود که مفهوماً با همدیگه متولد شدن و در سرتاسر دین کنار هم قرار گرفتن، ولی متاسفانه به هر جهت هم دشمنان و هم دوستان این دو کلمه و این دو واژه رو از هم جدا کردن. و اون دو واژه چیزی نیست مگه این دو کلمه، ولایت و براءت. این دو کلمه از ابتدا این دو با هم بودن، یک پیوندی خوردن ناگسستنی. البته گسسته شد نگیم برکت، به زحمات هم دشمنان که ولایت رو از براءت جدا کردن، ولایت رو منکر شدن، و به زحمت بعضی دوستان حالا یا نادان یا ناآگاه یا غافل و غفلت زده که براءت رو کمرنگ کردن. از روز اولی که پیغمبر اسلام شعار اسلام رو سر داد و دعوت کرد مردمان رو بر اسلام، فرمود ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کلمه اول پیغمبر برای دعوت به دین پروردگار با نفی شروع میشه، لا الهه. یعنی اگر بناس به دین پروردگار شما بیایید، اولا باید تماما نفی بتان کنید و بت پرستی، بعد بگید الا الله. دین ترکیبی است از نفی و اثبات، لا اله الا الله. خب مردم همون زمان هم این رو نپذیرفتن، خیلی ها زیر بار ولایت پروردگار نرفتن و خیلی هم زیر بار براءت و بیزاری از بت و بت پرستی نرفتن. خیلی سنگ اندازی بود در مسیر دعوت پیغمبر، ولی علی ای حال رفته رفته آرام آرام مردم این رو پذیرفتن، به اونجا رسید که فوج فوج به اسلام گراییدند و پیوستند و آمدند و مسلمان شدند. یعنی در جزیره العرب ریشه بت و بت پرستی کنده شد. اما این مردم این رو پذیرفتن، ولی اون زمان که سخن از توحید رسید به نبوت و پس از نبوت به امامت، اینجا باز کوتاهی کردن. نبی مکرم در غدیر به همون ادبیات سابق خودش، ادبیات هیچ فرقی نکرده، هم نفی است و هم اثبات، فرمود الا و من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. هم اثبات و هم نفی. مردم ولایت علی را بپذیرید و از دشمنان علی تبری و بیزاری بجویید، خدایا تو یاریگر اینان باش، کسانی را محبت ببرز و دوست بدار که موالات علی دارند، با کسانی دشمن باش که دشمنی با علی دارند. یعنی میگه ولایت علی همینجا، براءت از دشمنان علی هم همینجا. ولی من وام گرفتم این کلام رو از ابن ابوالحدید که در مورد فضائل علوی کلمه معروفی داره، میگه فضائل علوی و مناقب علوی شرق و غرب عالم رو پر کردن و حال این که دشمنان از طمع و ترس، دشمنان از روی حسادت و بغض و کینه فضائل علی رو کتمان کردن و دوستان از سر ترس فضائل رو کتمان کردن. ولی باز با این حال سراسر عالم رو ما میبینیم پر از مناقب و فضائل علوی است. من وام گرفتم میگم نسبت به ولایت و براءت، دشمنان به ولایت جفا کردن و دوستان به براءت جفا کردن. این که میگیم دوستان، نه همه دوستان، تعداد بسیاری بودن که به این براءت هم کاملا پرداختن و سعیهم مشکور، ولی در واقع هم در طول تاریخ که نگاه میکنیم، حوصله مجلس از این که ما سر تا سر تاریخ رو ورق بزنیم از اول اسلام تا به الان نیست. این مجلس بنای این نداریم که تمام تاریخ رو زیر و رو کنیم، اما همین سده اخیر رو شما توجه کنید. سده اخیر هم زیاده، نه همین 50 ساله اخیر، 50 سال اخیر هم زیاده، همین دهه اخیر، دهه هم زیاده، همین 2-3 سال، برای من 2-3 سال هم زیاده، همین دیروز. اونقدر کلمه براءت رو در نظر ما منفی و مذموم جلوه‌گری کردن و جلوه دادن که الان اگر به کسی بگن آقا شما شیعه اید و براءت رو جاری میکنید، که انه یک توهین محسوب میشه. میخوان توهین کنن، میخوان کلمه ای رو مثلا از نظر علمی به قول خودشون بزنن، میگن شما از شیعیان براءتی هستید. گفتیم دین نفی است و اثبات. قرآن متعال میفرماد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. میخواید ببینید که چه کسی میتواند به عروه وثقای پروردگار متمسک شود و اون چنگ بزنه؟ دو تا شرط داره. فمن یکفر به طاغوت، ما خیال میکنیم اولین مرحله ایمانه، نه اولین مرحله ایمان نیست، اولین مرحله کفرانه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اون زمانی که از طاغوت بریدی و ایمان به خدا آوردی، فقد استمسک بالعروة الوثقی، تازه الان بعد اون کفران و بعد اون ایمان استمساک کردی به عروه پروردگار، به اون ریسمان الهی. یعنی شرط چنگ زدن به اون ریسمان هم کفران است و هم ایمان، هم براءت است و هم ولایت. اینو بعد در سر تا سر زندگیمون ما قرار بدیم، سر لوحه ما باشه. ولایت یعنی سرسپردگی تمام و محض نسبت به ولی الله الاعظم، و براءت هم یعنی تماماً بریدن و بیزاری و تبرئه از دشمنان پروردگار. یعنی هر گونه‌ای که میتوانیم زندگیمون رو ازشون ببریم، در اعتقادات بهشون به طاغوت کافر بشیم، در اخلاق به اونها کافر بشیم، در آداب و سنن و شرعیات به اونها کافر بشیم. فمن یکفر به طاغوت معناش یعنی این. امروز دو حکایت بگم از یک جد و از یک نوه. جناب صفوان ابن مهران رو همگی آگاهی دارید، میشناسید، از اجله اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام. در ولایت این آقا هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اونقدر عرضم به شما بگم که کسی که بدون هیچ معطلی و سرگردانی امامت امام کاظم رو در اون فضا و اون زمان پذیرفت و بدون هیچ درنگی معتقد شد به امامت امام کاظم، صفوان ابن مهران بود. چون امام صادق تصریح کرده بود براش که بعد من امام کاظم امام شماست. یک شخصیتی است با عظمت که بنا به گفته ابن قولوی در کامل الزیارات 20 سال از عمر شریفش رو در سفر نجف اشرف بود. متعدد چون شتردار بود، صفوان جمال معروفه، چون شتردار بود حضرت صادق علیه السلام را از مدینه عهده‌دار میشد میبرد به کوفه، یعنی زیارت مرقد مولانا امیرالمؤمنین از اولین نفرات ایشون ظاهرشن. و همچنین افتخار بالاتر این که امام صادق به او چند درهم دادن و دستور دادن که صفوان قبر و مزار مطهر جد ما امیرالمؤمنین رو شما مرمت کن. این افتخارم نصیبش شده. ایشون در ولایت هیچ گونه کم و کاستی نداشت، در اظهار ارادت و محبت به جانب آل الله. اما گذشت، دوره از امام صادق منتقل شد به امام کاظم علیه السلام. یه مرتبه امام کاظم رو کرد به صفوان جمال، گفت صفوان شما همه کارت خوبه، همه چیزت خوبه، هیچ گیر و گوری در کار شما نیست، امر دینت متقنه، اما یه دونه بدی داری. گفت چه بدی آقا؟ گفت شما شترداری، شنیدم شتراتو به هارون کرایه دادی که بره حج. گفت بله آقا. گفت خیلی کار بدی کردی. گفت آقا سفر که سفر معصیت نیست، من که ندادم بهش که خودم هم همراهش بشم، غلامانم این کار رو به عهده گرفتن و من فقط پولم رو میگیرم و الا من نه نیتم با او مثلا هماهنگه، نه هیچ ارقی ارادتی محبتی به او ندارم، کجای این کار مشکل داره؟ فرمود صفوان آیا شما این شتران تو که به او کرایه دادی طلبی هم از او داری یا نه؟ گفت ما همون اندازه ای که عرفش کرایه میگیریم ازشون. گفت برا خاطر این که این کرایه شما به قول ما نقد بشه، دوست داری که هارون زنده بماند و زنده برگرده تا این کرایه شما رو بده یا نه؟ گفت بله آقا، هر فروشنده یا هر کرایه چی خلاصه دوست داره پولش نقد بشه، بله دوست دارم برسه به اینجا پول ما رو بده. گفت به همین اندازه که شما راضی هستید در ابقاء بقای هارون دشمن ما که میخواهی زنده باشد و پول شما به دست شما برسه، به همین اندازه در ظلم او شریکی و در آخرت هم در جهنمی آتش. به همین شدت و قاطعیت امام کاظم علیه السلام به صفوان گفت و صفوان بدون هیچ معطلی شتران خودش رو همونجا فروخت. نگفت حالا باشه، نه، گفت کلن اصل موضوع رو پاک میکنیم، فروخت. خبر رسید به گوش هارون، هارون طلبش کرد، گفت صفوان شنیدم شتراتو فروختی. گفت بله آقا دیگه فروختیم، چون پیر شدیم غلامامونم نمیتونستن خوب کار کنن از پسش بر بیان، گفتم خیالمو راحت کنم بفروشم. گفت نه، تو برای خاطر نفروختی، موسی بن جعفر به تو اشاره کرده که به ما ندی. گفت چی آقا بگم، من با موسی بن جعفر رابطه‌ای ندارم. هاشا کرد، ولی گفت من میدونم، ولی به خاطر اینکه یک چند سبایی با هم رفتیم و خلاصه معاشرت داشتیم از کشتن گذشتم. خلاصه این چنین شد که این جناب صفوان جمال به اون کفر به طاغوت به تمامه عمل کرد. فمن یکفر به طاغوت، در همه عرصه ها و زیست و زندگی خودش انسان اینو باید سرلوحه قرار بده. چنین پدر بزرگی با یک تلنگر این چنین براعت خودش رو در همه جوانب زندگی بروز و ظهور داد. رسید دوران از فرزندش به نوادگان تا رسید به ابو عبدالله صفوانی. آیون دیگه میدونن که چه شخصیت با عظمتی است. در عظمت این شخصیت همین بس که شاگرد کلاس حسین ابن روح بود و قاسم ابن علا و همچنین شیخ کلینی و علی ابن ابراهیم قمی شاگرد چنین کلاس هایی و یکی از شاگردان خودش هم جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف بود. یک چنین عظمتی ابو عبدالله صفانی، و اگرم میگن صفانی به اعتبار جدشه. خب ایشون عرضم به حضورتون، به مثل شما مدافعین از امامت و ولایت، زندگانی داشت بسیار بابرکت. آیان نوعا اونو کسانی که در زمره مدافعین از امامت هستند و ولایت، نهایتا اینه که بله یک کتابی بنویسند و نوشته‌ای داشته باشند، کما این که حضراتم بعضن دارن. علاوه بر این، بعضی این توفیق رو پیدا میکنن که علاوه بر کتابت به میدان مناظره با مخالفین هم وارد بشن، نسبت به مسئله امامت سخنانی رد و بدل بشه و رقبای خودشون رو غالب بشن، مناظراتی داشته باشن، که این هم الحمدلله برای خیلی از مدافعین امامت رقم خورده. اما این مسئله سوم که کمتر رقم خورده و نادره، برای جناب ابو عبدالله صفانی رقم خورد و از توفیقات او بود. و اون چه کاری بود و چه اتفاق روی دادی؟ اولا بدانید ایشون در امامت کتابی داره به نام الامامه، و در مناظره هم ید طولایی داره که به برکت همین مناظره در میان ملکان و پادشاهان یک منزلتی والا و عجیب پیدا کرد. یه قضیه‌ای داره خوبه، جالبه. شخصی بود قاضی موسل، اینها این دو نفر وارد شدن، دو پهلوان، یکی از تشیع دیگری از تسنن، به کارزار کشتیگیری در بحث امامت در مقابل ملک و سلطان. اینها اومدند و نشستند و مجلس آماده شد، کر و فر صورت گرفت، همه اقامه ادله و براهین و شواهد هر کی به جانب مطلب خودش، گفتند و شنیدند کر و فر رو رفت و آمد، هیچ کسی از دو طرف پیروز نشد، قانع نکردن هم رو. خیلی مجلس هم سنگین شده بود و از حوصله خارج شده بود، جناب پادشاه هم داشت این مجلس رو زنده میدید ولی نتیجه ای نداد. جناب ابو عبدالله صفانی رو کرد به این قاضی موسل، برگشت گفت جناب قاضی موسل، ما هرچی گفتیم که شما زیر بار نرفتی، یه پیشنهاد دارم، میای علاوه بر مناظره با هم دیگه مباهله کنیم یا نه؟ مناظره خب علمه، آدم میتونه با کتاب و اینها این فن رو و این علم رو به دست بیاره، ولی مباهله علاوه بر علم و اینها یک سری چیزا دیگه هم میخواد، یک ایمان قوی میخواد، به قول ما یک جگری هم میخواد، که این آقا واقعا توانمند بود، نماد اصالت تشیع این آقا. و آقا شما مباهله میکنی یا نه؟ اونم بدبخت فلک زده درس عبرت نگرفت از اون مسیحیان نجران، نمیدونم نفهمیده بود نخونده بود چگونه است که با آل علی و علی هر که در افتاد و افتاد به گوشش نرسیده بود. گفت نمیام، کی بیایم؟ فردا بیایم، کجا بیایم؟ فلان جا بیایم. خلاصه گفت وقتی هم که بیایم باید این شاه هم حاضر باشه. آقا اشکال نداره، هر کی میخوایم بگین بیاد بیاد. فردا شده به سر قرار رسیدند و جناب ابو عبدالله صفانی به اون قاضی موسل گفت دستت رو بده من، دست در دست یکدیگر گذاشتن، اون اوراد از کار مباهله رو خوندن. گفت اگر من بر حقم لعنت خدا بر تو باد، اگر تو حقی لعنت خدا بر ما باد. گفتند و دست از دست یکدیگر جدا کردند و مجلس تمام شد و رفت. قاضی موسل رسمش بر این بود که هر روز باید یک ملاقاتی خصوصی ولو چند دقیقی با شاه می داشت. یکی دو روزی گذشت و این ملاقات صورت نگرفت. شاه دنبال فرستاد، گفتش که این قاضی موسل چرا بیادبی کرده به ساحت ما و نیامده، دو روز ما معطل اویم. فرستادن دنبالشو، بعد خبر آوردن گفتن جناب ملک، ما رفتیم ولی قاضی رو مرده دیدیم، از غلامش پرسجو کردیم. گفت همون مجلس که تمام شد همه متفرق شدن، از همون دستی که ابو عبدالله صفانی به او دست داده بود، از همون دست، دستش سیاه شد، متورم شد، تب کرد و از همین درد و مرض مرد، به ساعت نکشید که مرد. از اینجا به بعد جناب ابو عبدالله صفانی یک منزلتی بسیار والا در نزد اون پادشاه و پادشاهان بعدی پیدا کرد. این مطلب که براءت خود آقای ابو عبدالله رو میرسونه، بماند جدش اونطور، پدرانش اونگونه و خودش هم اینگونه، ولی بناس این راه ادامه دار باشه. در وصیت خودش به فرزندش که جناب ابن ادریس هلی در السرائر اینو منعکس کرده، اونجا میگه اعلم یا بنیه، جد ما اینچنین بوده، پدران ما با ولایت و براءت بودن، من خودم هم عمرم رو به ولایت و براءت گذروندم، وصیت من به تو فرزندم اینه، اعلم یا بنیه انه لا تتم الولایه ولا تخلص المحبه ولا تثبت الموده لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد الا بالبراءه من عدوهم ولایت علوی، محبت علوی، مودت علوی محقق نمی شود مگر اینکه شما دشمنی کنی و بیزاری با دشمن علی. قریبا کان منک او بعیدن، نگام نکن پسرم که فک و فامیل نزدیکتن یا دورتن، افراد نزدیک به توان یا دور، نه، هیچ گونه احساساتی نشو، رعفت به خرج نده در این مطلب. کلمه کلمه علی ابن ابی طالبه به حکم قرآن، فرمود قرآن کریم من هاد الله و رسوله، اون که دشمنی کنه با خدا و پیغمبر شما هیچ گونه رعفتی بهش خرج نکنید. نگید آقا یه خورده محبت تو دلش داره، محبت تو دلش داره ولی باید محکم بخوره. امام باقر علیه السلام فرمودن محک بدم به دست شما. خیلی ها الان خودشون اولا از توهم محبت دارن نسبت به امیرالمومنین و همچنین متوهمن که سایرین هم محبت دارن، ولی این گونه نیست. بسیاری از این محبت ها توهمی بیش نیست، محبتی است کاذب. با قسم جلاله میومد محضر امیرالمومنین علی علیه السلام میگفت والله یا علی انی احبک. امیرالمومنین بدون هیچ درنگی میفرمود شما داری دروغ میگی. آقا دارم قسم جلاله میخورم. میگفت نه دروغ میگی، من نگاه کردم در اون دیوانی که محبین من شمرده شدن شما نیستی. آقا پس این محبت چی میگه؟ بی خود اون محبت، دروغ میگه، توهم محبته. امام باقر علیه السلام فرمود اگر میخواید بدونید محبتی واقعی است یا نه محک بزنید. من اراد ان یعلم حبنا، هر کس میخواد بداند محبت ما را، فلیمتهن قلبه، امتحان کنه قلب خودش رو. فان شارک فی حبنا حب عدونا، اگر در محبت ما محبت دیگران رو هم شریک قرار داد، شراکت داد، فلیس منا ولسنا منه، نه ما از اویم و نه او از ماست. یعنی امام باقر علیه السلام برید، کاملا برید، اون محبت محبت واقعی نیست. این محبت و این مودت و همچنین این براءت ها در طول تاریخ و در کلمات ائمه ما بوده تا به همین الان در میان ائمه ما، اصحابشون و علمای دین بوده. من فقط یه اشاره کنم به وجود مقدس حضرت زینب کبری، چند روز پیش وفات این خانم بود، که ببینیم مظهر براءت هم هستن ایشون. ما نوعاً وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها را به اون خطبه های قرا در کوفه و شام میشناسیم، ولی باید بگیم که در همون میدان عاشورا، در همون کارزار عاشورا، وجود مقدس زینب کبری دختر امیرالمومنین علی علیه السلام که آمدن به کنار قتلگاه یک جمله گفتن، جمله جانسوزه. فرمود پدرم فدات، به ابی من ازها اسکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای اون کسی بشود که در روز دوشنبه لشکرش به تاراج رفت، به غارت رفت، وسط دشمن، در میان دشمن، در میدان کارزار جنگ دختر علی مرتضی اینچنین سخن میراند و براءت خودش رو از دشمنان و قاتلین سید الشهدا میگه. میگه فکر نکنید امروز شما قاتل شدید، نه، سرمنشه این قتل شما و این اهانت و جسارت و بیادبی شما برمیگرده یوم الاثنین، اون دوشنبه. عاشورا که دوشنبه نبود، کدوم دوشنبه؟ اون دوشنبه ای که قبض الله نبیه فیه، روز نحسی بود و پیغمبر در اون روز به شهادت رسید و اون اتفاقات بر محمد و آل محمد جاری شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زینب کبری سلام الله علیها این چنین براءت خودش رو در اون فضا و خفقان نشون میده. بالاتر از جنگ نیست، تمام اصحاب سید الشهدا و سید الشهدا به شهادت رسیدن، خیمه ها همگی غارت شدن، همگی اسیر شدن، ولی در این برهه از زمان شما بیای بگی تمام منشه اون دو نفرن و اون روز، این خیلی حرفه. یعنی براءت رو در هیچ لحظه از زندگیتون در خوشی و ناخوشی رد نکنید، همیشه داشته باشید. اما ماه ماه امیرالمؤمنین، ماه رجب هم ماه خوشی است، ولی سخن به ولایت و براءت او رسید و از مظلومیت امیرالمؤمنین گفتیم. اجازه بدید توسلی کنیم با آستان مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا امیرالمؤمنین، السلام علیک یا ولی الله، اشهد انک انت اول مظلوم و اول من غصب حق. خود وجود مقدس مولانا امیر المؤمنین فرمود ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. از اون زمان که برادرم پیغمبر از دنیا رفت، من علی ابن ابی طالب مظلوم واقع شدم. پیغمبر فرمود فان قلیل یا علی ینحد عنک رکناک، به همین زودی هاست که علی جان دو رکن تو شکسته بشه. امیرالمؤمنین بعد از شهادت پیغمبر فرمود هازا احد الرکنی، این یکی از اون دو رکنی بود که پیغمبر وعده کرده بود، گفته بود که رکن تو خواهد شکست یا علی. اما تا این رکن شکسته بود، پیغمبر خودش علی رو دلداری داد، آرام کرد، یا علی والله خلیفتی علیک، خدا جانشین منه، من از دست میرم، خدا که هست. آره همین گونه بود. بعد پیغمبر خدا بود، ناموس خدا زهرا بود، علی آرام و قرار داشت. اما به محض شهادت پیغمبر فاطمه و زهرا، رکن دوم هم شکسته شد و فرمود این رکن دوم بود. گذشت، فاطمه زهرا به اون حال زار و نزار افتاد. بنابر فرمایش ائمه به یک جسمی و شبهی تبدیل شد. اما باز هم دل علی آرام داشت، حداقل جواب سلام امیرالمؤمنین رو می دادن. آرامش علی در خانه بود ولو زمین گیر. فاطمه تا زهرا که به شهادت رسید، اون لحظه ای که بانو رو آوردن برا خاک سپاری، باز هم امیرالمؤمنین تا حدی آرام بود، چرا که جنازه مطهر زهراش رو میدید، با همین دیدن آرامش میگرفت. اما در روایت کافی فرمود همینقدر که فاطمه رو به خاک سپرد و دست از خاک کشید و ها جبه الحزن، یک دنیا غم و حزن و اندوه به سینه امیرالمؤمنین هجوم آورد. چاره علی بیچاره شد، گل خودش را به دست خود در گل نهاد. چه کنه امیرالمؤمنین؟ همون کاری رو کرد که در زندگانی پیغمبر در جنگ ها به پیغمبر متوسل می شد. رو کرد به جانب قبر پیغمبر، صدا زد السلام علیک یا رسول الله، قل عن صفیتک یا صبری و رق عنها یا تجلدی، یا رسول الله فلقد استرجعت البدیع فأخذت الرهینة اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسهدون. زینب نظارگر پدره داره میبینه پدر چگونه خودش را آرام میکنه. گذشت، رسید عاشورا و زینب آمد به بالای قتلگاه، با بدن بریده بریده یه حسین و برادر مواجه شد. چاره زینب هم بیچاره شد، غم بر دل زینب سوار شد. چه کنه؟ رو کرد به جانب مدینه، صدا زد صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه بالردان و نحن و بناتو که سبایا یا رسول الله، این کشته فتاده به همون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا عقیلة بنی هاشم، صلی الله علیک یا زینب. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا من انصار مولانا علی امیر المؤمنین. اللهم اجعلنا من شیعته المتقین. خداوند فرج امام زمان ما، فرج ولی عصر، ولی نعمت ما را هر چه زودتر معجل بگردان. بار الله اموات ما رفتگان ما از این جمع، مخصوصا شیعیان امیرالمؤمنین، بخش و بیامرز. رحم الله من غرق الاخلاص بالفاتحه مع الصلوات.